آنچه باید درباره زرافه پلاستیکی آوازخوان بدانی و اتفاقی که برایش افتاده است. بله، در این لحظه برایت کاملاً بی‌معنی است. کاملاً واضح است. ولی باید بدانی که آدم نادرترین رخدادهای دوران کودکیش را به خاطر می سپارد. اینها واقعاً نادرترین رخدادها در نوع خود هستند. مثل الان در ساعت 3:45، سه‌شنبه شبی در سال 2012، و دوباره تو و من اینجا نشسته ایم. راستی چرا نمی توانی مثل یک انسان عادی رفتار کنی و بروی دوباره بخوابی؟ آه، بابا کمی خسته است، می دانی؟ بابا 2 سال است که دیگر درست نخوابیده است و کم کم به آدم این احساس دست می دهد که انگار با پدر بزرگت توی ماشین نشسته ایم و دور خودمان می چرخیم. مرتباً می چرخیم، دور می زنیم و می چرخیم. متوجه می شوی؟ نه، البته که متوجه نمی شوی. اصلاً نمی فهمی، ولی الان بابا سردرد دارد، اوکی؟ پس حالا که خودت را مجبور می‌بینی در ساعاتی از شب که حتی قاچاقچیان مواد مخدر و رقاصه‌ها هم آن زمان را مناسب کار نمی‌دانند، از خواب بیدار شوی و داد و فریاد راه بیندازی، پس حداقل لطف کن و کمی آرام‌تر باش. بله، بابا می‌بیند که در جستجوی زرافه پلاستیکیت هستی. بابا می‌داند که تو عاشق آن هستی. همان که وقتی دکمه پشتش را فشار می دهی می تواند با مزه برقصد و همزمان او مای دارلینگ بخواند. آزاردهنده و بلند. یا هر بار که آدم آن را با پا لمس کند. مثل همین 1 ربع پیش که تازه موفق شده بودم تو را پس از 7 ساعت مبارزه نفسگیر در رشته های هنرهای ترکیبی رسمی در آپارتمان لعنتی من برای خواب به تخت خواب ببرم و فقط میخواستم چراغ را خاموش کنم و از اتاق نشیمن به اتاق خواب بروم و این آشغال روی زمین بود. و من روی آن سکندری خوردم و تو با بلند شدن صدای موسیقی از خواب بیدار شدی. در تخت خواب صاف نشستی و فریاد کشیدی رافه. بابا می داند که تو زرافه را دوست داری و اینطور نیست که بابا می دانی که آن را کشت یا یک چنین چیزهایی. بابا هرگز با چیزی که تو دوست داری اینطور رفتار نمی کند. ولی رافه باید نقل مکان می کرد، می دانی؟ رافه حالا در یک خانه روستایی زندگی می کند. آنجا حالش بهتر است. زرافه های پلاستیکی عاشق خانه های روستایی هستند. و از همین حالا می دانم که تو از خودت خواهی پرسید چرا؟ ولی مادرت به نوعی آلرژی پیدا کرده است. متوجه می شوی؟ می توانی در این باره با او حرف بزنی. کوچولوی من، حالا می توانیم برویم بخوابیم؟ چون می دانی که نه اینکه نخواهم این اوقات زی قیمت را با تو سپری کنم. باید متوجه این قضیه باشی. فقط امیدوارم قدری از این زمان به صبح منتقل شود که تلویزیون برنامه های خوبی پخش می کند. البته به این معنا نیست که افسوس گذشته را بخورم، یعنی وقتی تو به دنیا نیامده بودی. نه، اصلا ابداً. منظورم فقط این است که آن موقع کمی بیشتر می‌خوابیدم و من خوابیدن را واقعاً دوست دارم. خیلی خوب همین کار را انجام می‌دهم. من عاشق خواب هستم و خواب هم عاشق من. وقتی من و مادرت با هم ازدواج کردیم، یکی از بهترین چیزهایی که می‌توانستیم تصور کنیم این بود که با هم از خواب بیدار شویم، به هم نگاه کنیم، دوباره زیر پتو بخزیم و قدری دیگر چرت بزنیم. گاهی من از جا بلند می شدم و قهوه درست می کردم فقط برای اینکه دوباره دراز بکشم و در آپارتمانی که عطر قهوه تازه دم در آن پیچیده بود از جا بلند شوم. چه دوران خوبی. و 1 روز صبح ناگهان تو به جمع اضافه شدی. 1 روز صبح تقریباً 1 سال بعد که یاد گرفته بودی به تنهایی از تخت خواب حفاظ دارد بیرون بیایی، دستهایت را دور مچم انداختی و ساعت مچیم را به صورتم کوبیدی. درست مثل وقتی که کلاس ششم بودم و هم کلاسی هایم با من همین کار را کردند.
او چرا خودزنی میکنی؟ او نگاه کنین فردریک داره خودشو میزنه. چرا خودزنی میکنی؟
تو هم همین کار را میکنی. چرا این کار را میکنی؟ بگو مشکلت چیست؟ بنابراین مجبورم بلند شوم و با تو قطار بازی کنم یا هر گندکاری و خرابکاری که به ذهنت رسیده و نمیتوانی تا فردا صبح زود صبر کنی. و بهترین کار این است که بلافاصله شروع کنیم، چون تو که دست بردار نیستی. طوریست که انگار آدم با مینیاتوری از یک بازاریاب تلفنی زندگی می کند. و می دانم وظیفه ام است که پدر دوست داشتنی و بامزه‌ای باشم که همیشه هوایت را دارد و خودش را هم سطح تو می کند و کودک درونش هم فعال است. ولی بیا با هم رو راست باشیم. قطار بازی اصلاً به مزاقت خوش نمی آید. این را نمی گویم که به عزت نفست خدشه وارد کنم. این فقط یک انتقاد منطقی و سازنده است. اتفاقاً خیلی هم دوست داری با قطار بازی کنی. فقط یک نفر باید این را به تو بگوید. اول اینکه چرا با قطار در جهت مخالف حرکت می کنی؟ پس واقعیت کجا می ماند؟ اگر نمیخواهیم بر پایه واقعیات بازی کنیم، پس اصلاً چرا قطار بازی کنیم؟ اگر قرار است در بازیمان فقط خیال پردازی کنیم و از خودمان چیزی اختراع کنیم، پس باید کل برنامه را اجرا کنیم. آن وقت من هم دلم میخواهد ترول ها و قول ها و تکشاخ هایی که با اسلحه به سمت ترول ها شلیک میکنند توی بازی باشند. ولی نه، منطق تو این است: من پرنشاط و سرخوشم و دوست دارم قطار رو در جهت مخالف حرکت بدم. خدای من، اگر قرار است قطار بازی کنیم، پس قطار بازی کنیم. و بازی هم باید بر اساس واقعیات باشد. چیز بیشتری از تو نمیخواهم، پس اسب را به رستوران قطار برگردان. بله میدونم مادرت همیشه میگه طور دیگه ای میشه، ولی صادقانه بگو، اگه تو رستوران قطار نه، پس آدم اسب رو تو کدوم یکی از واگن‌ها میتونه جا بده؟ و اینقدر با خشم به من نگاه نکن. قطار در تونل توقف کرده است، چون در این لحظه سیستم ارسال سیگنال مختل شده است. باید این موضوع را بپذیری. بعد هم قطار باید کاملا آهسته به سمت ایستگاه حرکت کند، چون برگ‌های درختان روی ریل‌ها ریختند. ولی اگر بخواهی، می توانم نقش اداره کل راه آهن سوئد را بازی کنم و تو هم نقش اداره ای را که مسئول حفظ زیر ساخت هاست و بعد در حالی که مسافران دارند در تونل از سرما یخ می زنند و از بین می روند، ما در مطبوعات تقصیر را به گردن هم دیگر می اندازیم. بازی بامزه ای خواهد شد. می بینی که شدنیست؟ با هم خوب جفت جوریم. بله، البته تا زمانی که شروع کنی به بیرون کشیدن تمام پدر بزرگ ها از داخل واگن های قطار و با آنها ورجه ورجه کنی و سعی کنی آنها را داخل ماشین های اسباب بازیت بنشانی. راستی، تا به حال واژه اثر گلخانه‌ای به گوشت خورده است؟ باور کردنی نیست. انگار اصلاً به رد پای اکولوژیک خودت نیندیشیده ای. و وقتی من مجبور می شوم تمام این آدمک ها را دوباره به قطار برگردانم و تو تمام چمدانهایشان را گم کرده ای، آن وقت دیگر ادامه بازی واقعاً هیچ لطفی ندارد. آن وقت هواپیما بازی می کنیم. حالا سعی کن حواست را کمی جمع کنی. چی؟ الان ترش کرده ای؟ داری کجا می روی؟ به این مربوط می شود که نمی فهمی چرا ترانه سول اسایلم را خواندم که به فرهنگ موسیقی پاپ اشاره دارد؟ نه؟ نه 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 قطعاً. بسیار خوب. ساعت 3:45 نیمه شب است و بابا از زمانی که تو به دنیا آمده ای هنوز نخوابیده است. ولی البته که می توان به حالت تأسف خورد. اینطور نیست؟ اگر خوناشامان فیلم توایلایت فقط یک بار به بابا نگاه می کردند، زیر لب می گفتند ادوارد، اونو نخور، یکم بیمار به نظر می رسه. ولی آیا واقعا این تو هستی که رنج می کشی؟ بسیار عالی. حالا که نمیخواهی دیگر قطار بازی کنی، میتوانیم دوباره دراز بکشیم؟ کوچولوی من؟ نه، جدی میگویم. کوچولوی من، فکر نمی کنم برایت مشخص باشد که چقدر بابا اشتیاق دارد که تو به سن و سالی برسی که متوجه سیستم مالی بشوی، تا بابا بتواند 1000 کرون کف دستت بگذارد برای اینکه دهانت را ببندی و بگذاری بابا بخوابد. بابا دیگر نمیتواند. بابا هنوز نمیداند آیا مربیت به اداره پلیس مراجعه خواهد کرد، چون بابا از او پرسیده از چه زمانی میتوان به سمت کودکان تیرهای آغشته به مواد بی‌حس کننده شلیک کرد. آه خدای من، مردم خودشان را با شیوه آنا والگرن سرگرم می کنند تا بتوانند سر در بیاورند که چگونه می توانند بچه هایشان را وادار کنند درست بخوابند. آن وقت بابا در این زمان کتاب هایی درباره شکارچیانی می خواند که کروکودیل های آبهای شیرین را بیهوش می کنند. البته برای مربی مهد کودکت واقعا راحت است که بیستد و طوری رفتار کند که انگار کارش درست است. هرچه باشد او تقلب می کند. وارد اتاقی می شود که 16 کودک 2 ساله در آن قرار دارند و خیلی راحت می گوید بخوابید و شما هم می خوابید. متوجه می شوی؟ انگار یکی از اعضای مردان ایکس باشد. این درست نیست؟ حالا چه در سر داری؟ نه نه، خواهش میکنم پارکینگ ماشین ها را به هم نریز، وگرنه بابا با سر میرود توی شیشه پنجره. بابا شوخی نمیکند. جدی میگویم اوضاع طوری است که انگار آدم بخواهد یک گله کل یالدار را که وحشت زده شده اند با کمک استروبوسکوپ دوباره آرام کند. چرا نمیروی بخوابی؟ چرا هر شب همین برنامه لعنتی تکرار میشود؟ ها؟ میدانی یکی از این متخصص ها در نشریه‌ای که مخصوص والدین است در بخش سوال و جواب نوشته کودکان میخواهند با آن بخش از والدینشان بیدار بمانند که او را بیشتر دوست دارند، تا به این ترتیب پدر یا مادر بیشتر در اتاق بماند. نمیخواهم بگویم که ترجیح میدهم همین حالا راه بیفتم و به صورت این شخص یک سیلی آبدار بزنم، ولی خیلی مایلم این کار را انجام دهم. خدای من، میدانم که مادرت را بیشتر از هر کس دیگری دوست داری، این را همه میدانند، و من از این بابت اصلا از دستت دلخور نیستم. مادرت بهترین چیزی است که نصیب من شده است. تو میدانی، من هم میدانم، و صادقانه بگویم که مخصوصا به همین دلیل است که مایلم سعی کنی کمی آرامتر باشی، چون من می توانم طاقت بیاورم که تو و من کل شب بیدار بمانیم. واقعا می توانم در حالی که به تماشای سریال نیوی سی آی اس نشسته ایم، حواسم را به شیشه پستانک و زرافه های پلاستیکی بدهم و به خواست تو تمام حیوانات پارچه ای را بر اساس اندازه ایشان روی کاناپه بچینم. صبح میگرن میگیرم و بعضی چیزها را فراموش میکنم و ماشینم را در گاراژ در جای اشتباه پارک میکنم و در راه پله ساختمان دشنام میدهم و به ناتوانی احمقهایی که درهای ورودی آپارتمان را ساختند لعنت میفرستم، تا اینکه همسایه من در آپارتمانش را باز میکند و شگفت زده میشود که دارم سعی میکنم در آپارتمان آنها را باز کنم. گاهی هم با پودر شیر و پروتئین شیک به مشکل برمیخورم و گاهی وقتی آخر هفته ها باید خواب ظهرگاهیت را انجام دهی، در اتاق خواب را با در بالکن عوضی می گیرم و تو را روی صندلی داخل بالکن می گذارم تا بخوابی، و 10 دقیقه بعد کنارت می نشینم و سعی می کنم دست های کوچکت را گرم کنم، انگار تو بستنی کالیپر باشی. ولی ایرادی ندارد، من می توانم تحمل کنم اگر تو هم بتوانی. من فقط میخواهم مانع شوم که مادرت را از خواب بیدار کنیم. دقیقاً نمیدانم چطور باید به تو توضیح بدهم، ولی این یکی از حداقل وظایفی است که من در قبال تو و او دارم. متوجه میشوی؟ بله. میدانی خیلی تشریفاتی به نظر میآید، ولی او خیلی بیشتر از من کار میکند. در زندگی مشترکمان، برای تو، برای ما، و من میخواهم قدری از زحماتش را جبران کنم. این حداقل کاری است که میتوانم انجام دهم. او خیلی بهتر از من زبان تو را میفهمد. وقتی در راه رو میستی و جملات بی سر و تحت را نعره میکشی درست مثل یک ایواک مست، او بلافاصله متوجه منظورت میشود. وقتی هوای بیرون سرد باشد او میداند باید تند چه بپوشاند. او به مدارک پزشکی اشراف کامل دارد و همیشه حواسش هست که در خانه شیر داشته باشیم و خم میشود و پشت گردنم را میبوسد، آن هم قبل از اینکه خودم متوجه شوم که در آن لحظه چقدر به این کار نیاز دارم. او جنبه های رویایی زیادی دارد که تو هنوز نتوانسته ای با آنها آشنا شوی، که هنوز نمیتوانی متوجه آنها شوی چون هنوز خیلی کوچکی. و بله، واقعا عاشق این خواهی شد که تمام حاشیه ها و زوایا و گوشه های پنهان و دالان های تو در تو و درهای کمد های لباسش را که قیش قیش می کند بشناسی، و اینکه چطور تا آخر خط عاشق ماست. شاید گاهی سرمان قر بزند چون بدون شلوار روی کاناپه چنباتمه می زنیم و حوله های خیس من را در حمام جا می گذاریم. وقتی مایونز روی فرش می ریزد و حوله دستی را با بستنی کثیف می کنیم. ولی مادرت در صورت لزوم جلوی یک گله کل یالدار می ایستد تا از ما محافظت کند. این هدیه‌ای باور نکردنی است که ما اجازه داریم مردهای زندگی او باشیم. و ما باید سعی کنیم نشان دهیم که شایستگیش را داریم هر روز از نو. چون وقتی آدم با اوست هر روز حکم صبح یک شنبه را دارد. تنها چیزی که من بهتر از اون میتوانم این است که کمخوابی را بهتر تحمل کنم. حالا متوجه میشوی؟ اگر من خسته باشم جای پارک را اشتباه میگیرم، ولی اگر او خسته باشد محل کارش را. وقتی شب طاقت فرسایی را پشت سر گذاشته باشم او پنیر را صبح در فریزر پیدا می کند. وقتی او شب طاقت فرسایی را پشت سر گذاشته باشد من یخچال را در زیر زمین پیدا می کنم. او واقعا کارهای دیگر را بهتر انجام می دهد، ولی وقتی تو به دنیا آمدی متوجه شدیم که کار کرده من در این یک مورد بهتر از اوست. ولی خب این تنها نقطه قوت من بود. پس من و تو باید در این مورد به او کمک کنیم. با توجه به تمام زحماتی که در طول روز برای ما می کشد، باید اجازه دهیم شبها بخوابد تا بتواند بعد از بیدار شدن صبح یک شنبه ما باشد. امیدوارم این نکته را درک کنی. و دقیقاً به همین دلیل من و تو اینجا نشسته ایم و مشغول تماشای سریال نیوی سی آی اس هستیم. و حق با توست. بابا از بابت رافع متاسف است. بابا می داند که رافه را خیلی دوست داشتی و بابا عاشق توست، ولی رافه حالا در نانگیالا است. به همین راحتی، چون به هر حال برای هر چیزی حد و مرزی وجود دارد. در ساعت 3:45 حد و مرزی وجود دارد. متاسفم، در واقع فکر می کنم می خواهم همه چیز را درست انجام دهم. در واقع مسئله فقط از همین قرار است، اینکه میخواهم پدری باشم که بتواند فرزندش را بخواباند، اینکه میخواهم جزء پدرهای خوب محسوب شوم، اینکه نمیخواهم ناخواسته رابطه امان را خراب کنم، اینکه نمیخواهم ناخواسته خودم را جلوی تو خراب کنم. و اگر تو در ساعت 3:46 سر کوچک و سنگینت را به بازوی من تکیه دهی و به خواب بروی و در همین حال آن لوکوموتیو قرمز را در دست نگهداری، به همین خاطر هم که شده بیدار میمانم و هیچ کاری انجام نمیدهم جز اینکه به تو زل بزنم. وقتی خیلی کوچک بودم پدر بزرگت گاهی مرا سوار ماشین میکرد و با هم به مسیرهای دور میرفتیم. به اینجا و آنجا میرفتیم. در واقع اصلا اطلاع نداشتم کجا میرویم. گفته می شد باید برویم و یک سری چیزها را با خودمان بیاوریم. برویم و بیاوریم. به هر حال وقتی کوچک بودم من و پدر بزرگت با هم خیلی حرف نمی زدیم. بزرگتر که شدم به نظرم این ماشین سواری ها بسیار خسته کننده بودند. ساکت و خاموش کنار هم می نشستیم و در خیابان ها ول می چرخیدیم. تازه وقتی تو به دنیا آمدی برایم مشخص شد که آن ساعتها جزء بهترین لحظات عمرم بودند، هم برای من هم برای پدر بزرگت، چون این ساعات به ما تعلق داشتند. و وقتی تو بزرگتر شوی احتمالاً به حسرت به این شبها فکر میکنم. آن وقت دیگر به یاد سردردها و ناسزاها نمیافتم، بلکه به یاد قطار بازی میافتم و اینکه چطور به عقلت رسید در فریزر را باز کنی. و وقتی سعی کردم تو را که داخل چادر اسباب بازیت نشسته بودی به تخت خواب ببرم، به سمتم تکه های یخ برتاب کردی. و آن زمان که مرا چنان به خنده واداشتی که تمام استخوان‌های بدنم به وز وز افتاده بودند. همان موقعی که با هم بدو و بگیر بازی می کردیم و تو در آپارتمان دویدی و خودت را در چمدان داخل اتاق رخت کن قایم کردی و دیگر نمی تانستی چطور باید از آنجا بیرون بیایی. و بعد ناخواسته یک تکه یخ رفت زیر پلیورت. برای اولین بار حالت صورتت به یاد آن خواهم افتاد، به یاد ساعتهایی که فقط به ما تعلق داشتند و به رافه، رافه لعنتی، چیزهایی از دوران کودکی که به یاد آدم می آید. آنها واقعا خنده‌دارترین چیزها هستند.